بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. اینو بگیم حیفه دوستان بوشهری ما تابستونا میگن ما برای ییلاق میاییم قم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث سیره و ارتکاز که گفتیم هدف به اصلی بحث ما حجیت زن حاصل از سیره و ارتکازه، اشاره کردیم به تعریف سیره و ارتکاز و اینکه گاهی به لحاظ مصداقی هر سیره داریم و ارتکاز هم داریم و گاهی ارتکاز بدون سیره یا سیره بدون ارتکاز ممکنه تحقق پیدا کنه. گفتیم این سیره ها به لحاظ اینکه ممکنه مخصوص گروه خاصی در یه زمان خاص باشند یا چنین نباشند به دو بخش کلی تقسیم میشن. اون بخشی که اختصاص نداره به زمان و مکان و گروه خاص بهش میگیم سیره و ارتکاز عقلا، که اون یکی قاعدتاً هست و ثابته، اما اون که مربوط به گروه خاصی است تنوع فراوانی داره، هرچند از بین همه انواعش فقط سیره متشرعه مورد توجه فقها و اصولی هاست. در عوامل پیدایش سیره عقلا گفتیم که گاهی نکته مشترکی بین عقلا باعث وجود این سیره شده، که اون نکته مشترک گاهی یک امر ذهنی است، یعنی در واقع یک ارتکازه، گاهی از اوقات یک امری است غیر ذهنی مربوط مثلا به فیزیولوژی بدن اونها، و گاهی از اوقات این امکان وجود داره که یک سیره عقلایی، امکان عقلی، بدون هیچ نکته مشترکی شکل گرفته باشه. ولی گفتیم قاعدتاً چنین چیزی تحقق خارجی پیدا نمی کنه، هرچند که امکان عقلی برای اون متصوره. بحثی کردیم راجع به تفاوت بین ارتکاز عقلا به صورت خاص و حکم عقل، که در مقدمش اشاره کردیم به این که بحث عقل که ما در اینجا میگیم مقصودمون همونیست که در فلسفه گفته میشه، که دو بخش نظری و عملی داره و هر کدامشون قضایای بدیهی یا احکام بدیهی و نظری دارن، و اشاره کردیم که احکام عقلی نظری ممکنه نزدیک به بدیهی باشن و ممکنه دور از بدیهی، و در نتیجه ما با سه قسم مواجهیم: بدیهی، نظری نزدیک به بدیهی و نظری دور از بدیهی. گفتیم دو قسم اول در واقع در حوزه ارتکازات و عقلا قرار می گیرن، اما سومی که احکام نظری دور از بدیهی هستند خارج از دایره ارتکازات و عقلایی هستند. از اون طرف در ناحیه ارتکازات و عقلایی غیر از احکام بدیهی و احکام نظری نزدیک به بدیهی، عوامل دیگری هم ممکنه در پیدایش ارتکاز نقش داشته باشه، که اینجا مثال زدیم به بحث حیازت. گفتیم این که حیازت عامل مالکیته، یه امر ارتکازی است در نزد عقلا، ولو اینکه اینجا حکم عقلی به اون معنا ما نداریم، یک لزوم عقلی وجود نداره. بعد از این بحث یک اشاره کردیم به این که آیا ممکنه که ما در جایی ارتکازی داشته باشیم و در اونجا ما حکم عقل نداشته باشیم. گفتیم بله، چون این چیزی ممکنه، بلکه حتی گاهی از اوقات ممکنه به لحاظ حکم عقل تفاوت پیدا بشه با اون چه که در ارتکازات یا سیره عقلا، حالا ارتکاز نه ولی در سیره عقلا هست، ممکنه مخالفت پیدا بشه. مثال زدیم، گفتیم بحث ربا رو اگر در نظر بگیرید، خب توضیح دادیم دیروز که مثلا بنابر گفته‌ای که ارسطو داره و بحث عقلی که ارسطو میکنه، میگه ربا دزدی است و حرامه. خب اگر اون بحث ما بپذیریم که توضیحشو دادیم، که از مثلا به این بیان که وقتی کسی مالی رو قرض میده در واقع اون مال از مالکیت او خارج میشه، ملک قرض گیرنده میشه و قرض دهنده معادل اون رو در ذمه قرض گیرنده مالکه، که ذمه در واقع یک ظرف اعتباری است که خارج از دایره تعامل قرار داره. بنابراین اگر با اون پول قرض گیرنده تجارتی انجام میده، کاری انجام میده، سودی به دست میاره، سودها مال خودشه، کارش مال خودشه، پولش مال خودشه، سودش هم مال خودشه. قرض دهنده پولش در یک محفظه محفوظی به نام ذمه قرار داره که هیچ تعاملی با اون صورت نمیگیره، هیچ کار اقتصادی با اون صورت نمیگیره، بنابراین قاعدتا هیچ سودی به اون تعلق نمیگیره. به لحاظ مثلا حالا این بیانی که ما بهش میگیم بیان عقلی، ولی در این حال از نظر عقلا تمایل دارن به این که کسی که پولی رو قرض میده سودی در ازای قرض بگیره، که حالا این سود مثلا به خاطر این باشه که فرصتی رو که در اختیار خودش بوده میتونسته از این پول استفاده کنه در اختیار دیگری گذاشته. عرض کردم حالا عناوینی هست مثل هزینه فرصت و غیره که اینا همه در واقع یه مطلب رو بیان میکنه. بله، این به قول پول خواب که میگن، این تو اصطلاح بازاری های ما همینیست که تو اصطلاح اقتصادی بهش میگن هزینه فرصت. بله، این برابری میشه که یک جایی ما سیره عقلایی داشته باشیم مخالف با حکم عقل. عقل ما میگه ربا با سود نداره، ربای قرضی، اما سیره عقلا یا ارتکازات عقلا میگه نداره. و عرض کردم مشکلی که فقه ما داشته، یعنی کلن اسلام داشته، در مبارزه با ربا در همین جهت بوده که چون ربا یه چیزیست که ریشه داره در جان عقلا به یک معنایی، علارغم مبارزه شدیدی که اسلام کرده و تعابیر خیلی تندی که قرآن در مورد ربا خار آورده، مشکلی که همیشه بوده در طول تاریخ این بوده که چطور بازار مسلمین رو از ربا خالی کنه، که البته این به این معنا نیست که غیر قابل تحققه، ولی تحققش همیشه با مشکلاتی مواجه. یه بحثی هست برخی مطرح کردن، ما اینجا به عنوان یک شبهه مطرح کردیم که ممکنه کسی بگه اگر یک جایی حکم عقل نباشه این یه توهمه و اگر توهم شد دیگه ارزش نداره. چون ما الان میگیم مثلا فرض کنید در حوزه حیازت میگیم اینکه حیازت موجب مالکیته این حکم عقل نیست. ممکنه گفته بشه خب اگه حکم عقل نیست پس یه توهمه و توهمات ارزشی ندارن. ما در مقام پاسخ به این شبهه توضیح دادیم، قبلا بارها تکرار کردیم این توضیح رو، که کل اعتباریات، حتی اعتباریات نفس الامری، نوعی توهمند. علامه طباطبایی این بحث رو در رساله اعتباریات توضیح میده و در این حال این به این معنا نیست که ارزش ندارن، بلکه علامه اونجا تعبیر میکنه، میگه حتی اعتباریات محض که توهمی بیش نیستن و حتی منشأ انتزاع هم ندارن، تأثیرات واقعی بر زندگی ما میگذارن و به همین دلیل عقلا از گذشته تا حال زندگی خودشون رو با همین اعتبارات سامان دادن. ما اصلا با همین اعتبارات زندگی هامون سامان پیدا میکنه. الان همین رفتارهایی که ما داریم یه مجموعه ای از اعتبارات در واقع. مثلا الان اگر یه کسی بیاد اینجا یه لباس قرمز بپوشه و یه کلاه بوقی سرش بذاره، همه شما بهش میخندید، از مدرسه میندازیدش بیرون. چرا؟ اشکال عقلی داره کسی اینجوری لباس بپوشه؟ اینا به خاطر اینه که با نرم اجتماعی ما که در واقع یه نوع اعتبار ناهماهنگه. مثلا اگر یک کسی بیاد تو مدرسه آقای گلپایگانی با مایو بیاد، شما همهش میخندی، انتاب هم میگه میخندی، یا یک کسی با عبا و عمامه بپره تو استخر، شما بهش میخندی، چرا تو استخر باید با مایو بری اینجا با عبا و عمامه؟ اینا که یعنی اگه الان با مایو بیایید اینجا اجتماع نقیزه میشه، ارتفاع نقیزه میشه، با عبا و عمامه بپری تو استخر استحالهی پیش میاد، اجتماع نقیزه پیش میاد، آب استخر جوش میاد، هیچ اتفاق تکوینی نمیفته. حالا ما همیشه مثال میزنیم هی به خیابون یه طرفه دو طرفه، بعضی از رفقا میکنن که تمام اعتباریات تو این یه دونه خیابون مونده که یه طرفه است یا دو طرفه. اینجوری نیست، نه، شما دارید در یه دنیای از اعتباریات زندگی میکنید، همه چیزی که شما فرا گرفته اعتباراته، شما رو سامان میده، جهت میده، با همین اعتبارات شما رو جهت میدن. هم اغلا این کار کرده، هم شریعت این کار کرده، اصلا شریعت هم همینه، شریعت با یک مجموعه از اعتبارات، البته همونطوری که احکام شرعی مصالح و مفاسدی داره، یعنی در وراء شارع مصالح و مفاسد میبینه، اغلا هم برای اعتباراتشون یه مصالح و مفاسد میبینه. حالا ممکنه اشتباه بفهمن، یه جایی فکر کنن مصلحت نیست، یه جایی فکر کنن مفسده است نیست، ولی اونام همینطوری بی خودی اعتبار نمی کنن. الان همین که شماها مثلا یکی از شماها بلند شه وسط درس، لباس یک دیگر از تنش بخواد دراره بیرون، شما همشین آقا دیوانه شدی؟ چه اینجوری میکنی؟ بگه آقا مالکیت یه توهم که بیشتر نی، یه اعتبار که بیشتر نی، چه فرقی داره این لباس او یا من؟ میگه دیوانه شده این. بنابراین این جمله که ما بگیم توهم، اگه حکم عقل نبود توهمه و اگه توهم شد ارزش نداره، این معنیش اینه که اصلا ما متوجه نشدیم خیلی از بحثا رو، که اصلا بیش از اون که واقعیات در زندگی ما نقش داشته باشه، همین اصطلاحاً توهمات سامان میده. علامه اینو توضیح میده، میگه ما با همین ها، با همین اعتبارات زندگی خودمون رو سامان میدیم و بر همین اساس در واقع واقعیت های زندگی ما شکل میگیره. ما با همین نرم ها، با همین هنجار ها در واقع رفتارهای اجتماعی رو تنظیم میکنیم، رفتارهای فردی رو تنظیم میکنیم و توی این نظم فردی یا اجتماعی است که فرصت رشد برای افراد فراهم میشه. در واقع همین. پس اگر یک جایی ما یک اعتبار عقلایی داریم، یک توهمی به اصطلاح وجود داره، به این راحتی نمیشه از کنارش گذشت. بله، حالا تاکید میکنم باز، ممکنه این اعتبار عقلایی اشتباه باشه، همچنان که شارع بعضی از اعتبارات عقلا رو تخطئه کرده، ولی به هر حال صرف اعتباری بودن به معنای فاقد ارزش بودن نیست. بعد از این بحث ما وارد شدیم در این که من هی تأکید میکنم ارسطو گفته، دیروزم گفتم، نمیگم قرآن گفته، روایات گفته، برای همینه ارسطو که از قرآن و روایات ما نگرفته اینو، اون و اون که ایشون می... نه اون حرام که اون میگه، یعنی حرام به حکم عقل مقصودشه، نه حرام به معنای شرعی، میگه دزدیه، مثل دزدی میمونه. این من هی مثال میزنم به ارسطو به خاطر اینه که اون اونجا که نیومده استدلال نقلی بکنه، اون اصلا که کاری به دین نداره، بحث دینی که نمی کنه، بحث عقلی کرده، در یه بحث عقلی چنین ادعایی کرده، گفته است ربا دزدیه، مثل دزدی حرامه، نه اینکه از آیه یا روایتی. بنابراین من هم تأکید میکنم، میگم اگر مطلب ارسطو، من چون مثال که برای ما اینجا موضوعیت نداره که، فقط مثال دیگه، میگم اگر مطلب ارسطو درست باشه معناش این میشه که عقل ربا رو نفی میکنه در حالی که عقلا میپذیرن. یعنی بین عقلا و عقل اختلاف اتفاق میفته، با اینکه عقلا کارهایی که میکنن به یه معنایی مستند به عقلشونه، ولی این معناش این نیست که ضرورتاً اون کاری که میکنن مطابق با حکم عقل به معنای فلسفیه. بله بالاخره با ادراکاتشون با شعورشون این کار میکنن، یه چیزیست که به ادراکات و شعور اونها ربط داره. مثلا تو همین بحث ربا ببینید، عقلا یک مصالحی رو میبینند، این مصالح باعث میشه که این نمیتونن این رو نفی کنن مثلا به نظر خودشون، یا مثلا نکته‌ای میبینن، مثلا همین نکته که الان ما هر دفعه میگیم شما هم اشاره میکنی، مثلا میگه خب بالاخره این آقایی که پولش داده به اون یکی یه فرصتی رو از دست داده، حق داره واسه فرصتی که از دست داده. میگه خب آقا این کار اقتصادی نکرده، پولش هم الان هیچ کار اقتصادی نمیکنه. حتی ببینید حالا من اینجا از کنارش رد شدم، البته جملهشو آورده بودم چند بار اسلایدشو نشون دادم ولی رد شدم نگفتم چی. مثلا یه مطلبی است شهید مطهری رضوان الله علیه به عنوان یک احتمال مطرح کرده و برخی از آقایون معاصرین همین احتمال رو گرفتن بهش فتوا دادن. آقای مطهری رضوان الله علیه میاد میگه که ربا به عنوان یه احتمال، البته در مواردی که قرض به تعبیر ایشون قرض استهلاکی باشه حرامه، اما در مواردی که قرض قرض سرمایه گذاریه ربا اشکال نداره. من اگه یه کسی پولی رو قرض میگیره که خرجش کنه، اونجا معنی نداره بریم ازش سود بگیریم. اما اگه یه پولی رو میگیره که باش سرمایه گذاری کنه، خودش داره با این پول درآمد به دست میاره، اونجا معنا داره بریم ازش سود بگیریم. حتی این فرمایش ایشون، خب بحث کردم، البته آقای مطهری فتوا نداده، اینو در اون مجموعه بحث‌های اقتصادی که داشته که تو مجموعه ربا بانک بیمه منتشر شده به عنوان یه احتمالی مطرح کرده، حالا در این شرایطی توی جمعی. بخوش از نظر تحلیل فقهی فرقی بین قرض استهلاکی و قرض سرمایه گذاری نیست، چون در هر دو حال پول مال، یعنی اون حالا مالی که قرض داده شده، کلمه پول از باب این که الان غالبا قرض ها به پوله، اون مالی که قرض داده شده از آن قرض گیرنده است. حالا این قرض گیرنده میخواد این پول رو، این مال رو مصرف کنه یا سرمایه گذاری کنه، دیگه به قرض دهنده ربطی نداره. و حالا دیگه نمیخوام وارد بحثای دیگه بشم، حالا اینا بحثای فقهی میشه، ما نمیخوام وارد به هر حال بگذاریم. اما بحث دیگری که این بحثو چند بار در بحثای گذشته هی اشاره کردم، به خصوص در روزهای اخیر، حالا جا داره که واردش بشیم، بحث کاربردهای سیره و ارتکازه که عرض کردم یک بعد خاصش اینجا مورد توجه ماست، ولی جا داره فهرستی از کاربردهاشو بیان کنیم. سیره و ارتکاز رو براش سه تا کاربرد ذکر شده که البته اینها در بیانات شهید صدر رضوان الله علیه آمده، دیگران به این شکل این رو بیان نکردن، چون عرض کردم از ابتدا که بحث سیره و ارتکاز بحثی است که متأخرین بهش توجه خاص کردن، هرچند در آثار قدما اصطلاحاتی که منطبق بر سیره و ارتکاز میشه مثل کلمه عرف و امثال این به کار رفته، ولی خود بحث واضح نشده. کاربردهایی که آقای صدر ذکر میکنه برای سیره و ارتکاز سه تاست. یکی استفاده از سیره و ارتکاز برای تنقیح موضوع، یعنی موضوع حکم. دوم استفاده از سیره و ارتکاز برای تنبیه ظهور، یعنی ظهور لفظ. و سوم استفاده از سیره و ارتکاز برای کشف حکم شرعی، که البته اون چه که محط نظر ماست این سومیه، که در واقع میخواییم ببینیم سؤال اصلی ما اینه آیا ظن حاصل از سیره و ارتکاز میتواند به عنوان دلیلی بر حکم شرعی مورد استفاده قرار بگیره. اصل بحث ما اینه. اما اون دوتای دیگر رو باید بهش توجه کنیم، بحثش اونا هم کم اهمیت تر از این نیست، نقش بعضی از اونها در بعضی مباحث بسیار بیشتر از این بحثیست که ما میخواییم بکنیم. ولی به لحاظ مسئله اصولی سؤال اصلی ما اینه که ظن حاصل از سیره و ارتکاز آیا حجت یا نه، چون گفتیم همیشه بحث اصلی ما در واقع در اصول بحث از حجیت. در مورد تنقیح موضوع آقای صدر میاد این رو تقسیم میکنه به دو قسم، میگه یک وقت سیره یا ارتکاز به کار میره برای تنقیح موضوع ثبوتن، یک وقت به کار میره برای تنقیح موضوع اثباتن. یعنی چی؟ برای اینکه این مطلب روشن بشه آقای صدر مثال میزنه. اصلا در مورد تنقیح ثبوتی ایشون مثال میزنه به این آیه سوره بقره، خداوند تبارک و تعالی میفرماید الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تصریح باحسان. طلاق دو مرتبه داره، یا زن رو فامساک یعنی امساک للزوجه بمعروفن او تصریح باحسان، یا رهاش کنی به احسان. اون قسمت اول فامساک بمعروفن یعنی زن رو به آنچه که معروف است نگه دارید. آقای صد میگه یعنی چی به معروفن؟ میگه یعنی زن رو نگه دارید به آنچه که عرف اقتضا میکنه. عرف اینجا یعنی چی؟ آی سعد میگه یعنی سیره و ارتکازی که در اون مجموعه خاصی که داره این اتفاق میفته وجود داره. مقصود از عرف یعنی عرف همون جامعه خاصی که این طلاق داره در اون جامعه رخ میده. بنابراین اگر در یک جامعه ایست که عرفش اینه که مرد هزینه های خورد و خوراک و پوشاک زن رو فقط باید بده، امساکن به معروف توی اون عرف میشه همین که بر عهده مرد است که نفقه زن رو در حد هزینه های پوشش و غذا بپردازه. اما اگر عرف اون جامعه اینه که باید هزینه های زن رو اضافه بر خورد و خوراک و پوشش برای امور دیگری مثل تحصیلات، مثل تفریحات، مثل بهداشت تأمین کنی، در این صورت مرد باید بر طبق این عمل کنه. بنابراین در این مورد عرف تعیین کننده موضوع حکم این امساکن به معروفی که اینجا به عنوان یکی از دو شق مطرح شده، مصداق و موضوعش توسط عرف تعیین میشه، یعنی سیره و ارتکاز موجود در اون جامعه ای که داره این طلاق اتفاق میفته، که حالا این مرد چقدر باید هزینه بده، هزینه چه چیزهایی رو باید تقبل کنه. آقای صدر میگه این تابع اون عرفیست که طلاق توش اتفاق میفته. در مثلا جوامع ساده تر خورد و خوراک و پوشاک تنها هزینه هاییست که عادتا پرداخت میشه، اما در جوامع فرض کنید امروزی بحث بهداشت و تحصیل و حتی تفریح هم جزء هزینه ها قرار میگیره. که چی؟ بله. که این بحث حالا به صورت کلی مطرحه دیگه، اصلا در بحث نفقه زن این بحث مطرحه. خب اینجا سیره و ارتکاز یا به تعبیر قرآنی عرف در راستای تنقیح ثبوتی موضوع به کار گرفته شده که واقعا اون چه که بر عهده مرد میاد چیه؟ آیا هزینه های خورد و خوراک و پوشش فقط یا نه اضافه بر اون هزینه های دیگری هم هست؟ در مورد تنقیح اثباتی موضوع، یعنی تنقیح موضوع در مقام اثبات نه در مقام ثبوت، آیه صدر به یه مثال دیگری تمسک میکنه. ایشون میگه بنابر المؤمنون عند شروطهم، اگر قراردادی منعقد بشه که اون قدر متیقن شرط دیگه انشالله مکاسب یادمونه که شرط یعنی چی، بحثایی وجود داره قدر متیقنش که دیگه مورد توافق همه علماست، شرط ضمن عقده که میگن شرط ضمن عقد وفای بهش واجب. خب شرایط ضمن عقد یک بخشیش شرایطی است که ذکر میشه، مثلا طرف میگه آقا من این خونه را از شما میخرم به شرط اینکه مثلا شما برای من فلان کار را انجام بدید، یا به شرط اینکه مصالحی که در این خونه به کار رفته درجه کذا باشه، حالا یه خصوصیتی در مبی یا یک فعلی در بایه شرط ذکر میکنه، اینا بهش میگیم شرط مذکور. ولی بخشی از شروطی که در یک عقد وجود داره ذکر نمیشه، اونا شروطی است که در واقع مرتکزه توی اون محیط اجتماعی، اینا به عنوان شرط محسوب میشه ولو هیچ کس ممکنه صراحتا نگه اینها رو. که حالا یه موردش رو بگیم که استفتاء هم شده بود و با دوستان بحث کردیم قبلا، که مثلا کسی اگر ازدواج میکنه بعد متوجه میشه که زنی که با اون ازدواج کرده، دختری که با اون ازدواج کرده باکره نیست، آیا این میتونه عقد رو فسخ کنه؟ طلاق که بحث دیگریه، میتونه عقد رو فسخ بکنه از باب تخلف شرط؟ اونجا این بحث مطرح میشه که یه وقت از طرف شرط رو ذکر میکنه که معمولا چنین اتفاقی نمیفته که بیاد کسی بگه مثلا، حالا اما اگه گفت طلبه بود مثلا گفت، خب هیچی اون بحث میشه قطعا این عقد مشروط به شرط میشه. حالا این یه بحثیست که آیا عقد نکاح اگر مشروط به شرط شد، بحث خیار تخلف شرط که در قراردادها مطرحه در نکاح هم میاد یا نه، چون این هم حالا به حل بحث. مثلا اگر یک بحث دیگه اینه که نه، اگر ذکر نمیشه ولی ارتکاز اون جامعه اینه که این باکره است ولو ذکر نمیشه، در واقع یک شرط مرتکزه، در این صورت این عقد مشروط به این شرط محسوب میشه، یعنی به شرط بکارت. خوب توجه کنید شما نگید خب چه فرقی شد بین این با اون مثال قبلی. اونجا شما میگی که امساکون به معروف، معروف یعنی اون چی که عرف اقتضا میکنه، یعنی سیره و ارتکاز اقتضا میکنه. خب مثلا سیره و ارتکاز اقتضا میکنه که شخص اضافه بر هزینه های خورد و خوراک و لباس باید هزینه های بهداشت هم بده، پس اینا رو هم باید برعهده‌اش بگیره. اینجا میگی المؤمنون عند شروطهم، نه تنها شرایط بیان شده و مذکور رو در بر میگیره، شرایط مرتکز رو هم میگیره. فرقی که بگم اینم ثبوتیه دیگه، میگیم نه این اثباتیه. فرقش چی حالا؟ فرقش اینه اگر برخلاف شرط مرتکز این چنینی یعنی اثباتی تصریح بشه، این شرط ساقط میشه. مثلا طرف بیاد بگه آقا من با در عقد نکاح بگه این نکاح رو انجام میدم، چه شما باکره باشی چه نباشی، بدون شرط بکارم، دیگه اینجا این شرط نیست. اما اونجا که امساکن به معروف، اون نمیتونه کسی بیاد بگه آقا من به خلاف عرف رو انجام میدم. اونجا عرف تعیین کننده ثبوتی موضوعه، تعیین موضوع اصلا با عرفه. اینجا بحث اثباتیه، یعنی اگر نگفتن و توی این عرف چنین ارتکازی هست، اثباتا میگیم پس چنین شرطی هست. اگر خلافش تصریح شد دیگه اون شرط اثبات از بین میره دیگه، اثبات یک عامل کشف دیگه، مادامی است که خلافش احراز نشه. و توجه دارید همونطوری که عرف در مباحث ثبوتی ممکنه تغییر کنه، مثلا توی جامعه قبلا معروفش در همین موضوع هزینه های خورد و خوراک و لباس بوده، بعدن هزینه های بهداشت هم بیاد توی عرف، بعدن هزینه های تحصیل هم بیاد، بعدن هزینه های تفریح به قول آقا چیزهای دیگه هم بیاد. همینطور تو بحث اثباتی ممکنه توی جامعه قبلن نکاح به شرط بکارت محسوب می شده، بعدن تغییر کنه عرف و دیگه این شرط توی عقد نکاح مرتکز نباشه تو بحث اثباتی، یعنی این امکان داره. خب اینجا این مثال هایی که ذکر کردیم همه از موارد اون بحث اول سیره و ارتکاز بود که گاهی از اوقات سیره و ارتکاز برای تنقیح ثبوتی یا اثباتی در واقع موضوع به کار میرن. و البته توجه کردید که اون چه که گفتیم بیش از این که بحث سیره باشه بیشتر بحث ارتکازه. البته معمولا در این دو مورد، یعنی در این مورد یعنی تنقیح موضوع حالا ثبوتن یا اثباتن، سیره و ارتکاز با هم جمع شدن، یعنی یک ارتکازی وجود داره و به تناسبش یک سیره‌ای هم هست، یعنی از مواردی است که امکان بروز ارتکاز هست و این امکان هم فراوانه، یعنی پا به پای این ارتکاز یه سیره هم هست که در واقع ما از اون سیره ارتکاز رو به دست میاریم، از این ارتکاز میتونیم اون موضوع رو تنقیح کنیم، حالا ثبوتن یا اثباتن. بعد از این بحث یک سوالی مطرح میشه که از کجا که شما میگید سیره یا ارتکاز در تنقیح موضوع میتونه حجت باشه، حالا چه تنقیح ثبوتی چه تنقیح اثباتی، کی گفته که چنین حجیتی داره، چنین اعتباری داره؟ این بحثش انشالله جلسه بعد. شما فرمایشات شهید صدر رو ببینید، من آدرس این فرمایشات هم اینجا ذکر کردم در تقریرات آقای هاشمی جلد چهارم، اونجا این بحث آمده که حالا الان صفحش دقیق یادم نیست، 234. بله نه نه توی اون که چیز در تقریرات آیه هاشمی بحوثون فی علم الاصول جلد 4 صفحه 234 به بعد این بحث آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.